میزند، دهانها پر نام توست ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم. راهها به تو میپیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو میپیوندند، شمدانی ها دل ها به تو میپیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده ای به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست. یا
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اگرچه مثل محرم نمی شوم هرگز، جدا ز حلقه ماتم نمی شوم هرگز. مرا ببخش مرا، چون که خوب می دانم که توبه کردم و آدم نمی شوم هرگز. اسیر جاذبه حسن یوسف یاسم که محو در گل مریم نمی شوم هرگز. گناهکارم و اما بدون اذن شما اسیر خشم جهنم نمی شوم هرگز. نمی فرات بیاور، چرا که من قانع به سلسبیل و به زمزم نمی شوم هرگز. قسم به قلب سفیدت، سیاه پوش کسی بجز شهید محرم نمی شوم هرگز. به جان عشق قسم، غیر 14 معصوم به پای هیچ کسی خم نمی شوم هرگز. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون در آستانه ماه محرم. رزقمون شد تا از جوار حرم نورانی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شما سلام بکنیم و ایام ها به شما سلام بکنیم و ایام رو تسلیت بگیم و سمت خدای محرم امسالمون رو از شهر مقدس قم آغاز بکنیم. نائب و زیاره و دعاگوی همه شما هستیم. انشاءالله به زودی زود زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها نصیب همتون بشه. جناب آقای دکتر رفیعی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، خوشحالیم خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز و خوش آمد عرض میکنم خدمت حضرت عالی.
سلام باشید.
حسن تصادفی شد که امروز در آستانه محرم این برنامه رو از قم در خدمت شما باشیم. ان شاء الله که توفیق عزاداری برامون پیدا بشه و مشمول شفاعت امام حسین علیه السلام هم واقع شد.
ان شاء الله خوش به حال همه اونهایی که تصمیم گرفتن امسال محرم متفاوتی رو تجربه بکنن و از مدت ها قبل لحظه شماری می‌کردن برای رسیدن این روزها و این شب‌ها، برای هیئت، برای روزه، برای مجلس عزای سید الشهدا و خوش به حال همه اونهایی که تو این روزها و شب‌ها هوای کربلای معلا رو نفس می‌کشن. آقای دکتر رفیعی امروز اینجا هستن و این آخرین پنجشنبه است که در ماه ذی‌الحجه ما از محضر نورانی ایشون استفاده می‌کنیم. ان شاءالله باز هم شاهد حضور شما در برنامه سمت خدا باشیم. مطالب بسیار خوبی رو در این جلسات الحمدلله از زبان شما شنیدیم، مثل همیشه عالی و فوق‌العاده بود و خیلی از دوستان استفاده کردن. امروز از عزاداری در سیره اهل بیت علیهم السلام و در سیره امامان معصوم برای ما بگید و از بایدها و نبایدهای عزاداری و اینکه چی کار باید بکنیم در ماه محرم که اون عنایت ویژه امام حسین علیه السلام نصیب هممون بشه ان شاء الله.
بله، خب طبیعتاً امشب شب اول محرم هست و هیئات و عزاداری ها، دستجات، برنامه ها شروع میشه و دایره هم خیلی گسترده است، یعنی همه مردم تقریبا شرکت دارن، حتی کسایی که ممکنه در دیگر ایام سال توفیق یا زمینه این حضور رو پیدا نکنن. میدونید خیلی ها مقیدن حتی در روستای خودشون این دهر رو حضور پیدا کنن یا چند روز آخرشون حضور پیدا کنن. لازم است که چند نکته راجع به عزاداری ابا عبدالله من عرض کنم. نکته اول این که عزاداری برای ابا عبدالله رو در دو مرحله می شود بررسی کرد، که قبل از شهادت، که بعد از شهادت. اون چه که تاریخ نشان میده که روایاتش هم کم نیست این هست که قبل از شهادت امام حسین علیه السلام برای او ندبه شده، برای او گریه شده، گریه کردن اولیای الهی و انبیای الهی و خبر از این واقعه دادند. اینطور نبوده که این واقعه و حادثه در واقع پیشینش در نزد معصومین نباشه. مثلا شما میبینید که حضرت ابراهیم علیه السلام در حالاتشون نقش در این سرزمین، حتی پاشون مجروح شد، خون جاری شد، سوال کرد، گفتن اینجا کربلاست و در واقع این اتفاق تصادفی نیست. یا در حالات خود امیر المؤمن علیه السلام دارد که یه شخصی میگه من حد خدمت آقا بودم، البته چند جور روایت نقل شده که همم شبیه همه، میگه من خدمت آقا بودم، رسیدیم به همین منطقه کربلا، حضرت از یکی از جنگ ها برمیگشتن، پیاده شدن، یه قدری خاک اینجا رو برداشتن، بوییدن و اشک ریختن. بله، بعد فرمودن واهن لک ایتها التربه، ای خاک خوشا به حال تو که انسانهایی از روی تو محشور میشن که در آینده نظیر ندارن، در گذشته هم نظیر نداشتن. حالا خود امام حسین هم ایستاده بود، شاید این صحنه رو تماشا میکرد. باز در حالات خود پیغمبر گرامی اسلام داره که گاهی امام حسین رو در آغوش میگرفتن، پیشانیشو میبوسیدن، گلوشو میبوسیدن، دستاشو میبوسیدن، میفرمودن اقبل و موزه از سیوف، جاهای شمشیر رو، محلهای شمشیر و نیزه رو میبوسن. و خود حضرت زهرا سلام الله علیها در حالاتشون نقل شده است، پیغمبر براشون گاهی نقل میکردن. حتی از دایره معصومین میتونیم کنارتر بیایم، کارو گسترده تر کنیم. یعنی مثلا میبینیم ام سلمه خبر داره از این قصه،
همسر
پیامبر. بله، همسر پیامبر، که حضرت یه شیشه خاکی به او میده، میگه زمانی که این تدور و دما تبدیل به خاک شد، بدان که حسین منو به شهادت رسونده. که خب عصر عاشورا ام سلمه سراسیمه دوید تو کوچه های مدینه و گفت حسین کشته شده. گفتن خب اخبار به این زودی نمیرسید، از کجا؟ گفت الان دیدم اون شیشه تبدیل به خون شد و الان دیدم که پیغمبر خود در عالم رؤیا دیدم، ایشون رو که قبار آلود بود، امامه بر سر نداشت و عشق میریخت، فرمود که حسینم رو به شهادت رسوندند. یا حتی گاهی عجیبه، پیغمبر به بعضی از افراد، مثلا انس ابن کاهل روز عاشورا اومد خدمت امام حسین، گفت آقا اجازه بدم برم میدان، و خیلی پیر بود، حتی ابروهاش رو بالا بسته بود، از بس پایین افتاده بود. بعد به آقا گفت که از جدتون رسول خدا شنیدم، فرمود یه روزی حسینم واعیه و ناله یاری میطلبه، اگر کسی اون ندا رو بشنوه و یاری نکنه چنین میشه چنان میشه، من امروز اومدم. این ببینید انس خب یه آدم معمولی است، ام سلمه. و حتی مثلا شکل دیگه‌ش هم داریم، مثلا براء ابن عازب رو یه وقتی پیغمبر دیدن، فرمودن که حسین منو به شهادت میرسونن و انت حی لا تنصرو، تو زنده ای ولی یاریش نمی‌کنی. که اینا خب مثلا بعضیا توجه ندارن به این نکات رو، نه یا رسول الله اینطور نیست. و بعد از قضیه کربلا خیلی گریه میکرد، گفت پیغمبر من گفت همینطورم هم شد. حالا یه چیزی رو اینجا توی پرانتز من بگم، ممکنه تو ذهنها بیاد. من خودم از بچگی با منبرا که میرفتم این مطالب رو که میشنم، میگفتم خب پس دیگه این یه قضیه جبری بوده، باید واقع میشده مثلا دست.
بله ممکنه این سوال به ذهن برسه.
اینو دقت کنن بینندگان عزیز، ببینید همه ماها یه مرگی داریم، از سه چیزم تو مرگمون خبر نداریم، یکی زمانشه،
یکی مکانشه،
یکی زمینشه، یکی هم زمینشه. من هر با زه بگم که
آها، زمان و زمین و زمینه.
الان بنده و جناب عالی و دیگران بینندگان کی از دنیا میریم نمیدن، کدوم سرزمین؟ اینو قرآن هم داره، به ای ارض تموت.
نمیدونیم.
بعد نمیدونیم. با چه زمینه‌ای؟
چه جوری؟
آره تصادف میکنیم، سکته میکنیم، شهید میشیم. خب حقم همینه که مردم این ستا رو ندونن. سنگ رو سنگ بند نمیشه اگه اینا رو میدونستن. یعنی کافیه مثلا یه دختر خانم بدونه آقا که میاد خواستگاریش دو سال بعد از دنیا میره، زنش میشه. یا یه کسی بدونه خدا بچه‌ای که بهش میده در 10 سالگی با بیماری اصلا ازدواج میکنه.
زندگی ها همه به هم میرسه.
آره این یک لطف خداست، چون ظرفیت ها پایینه. منتها برای همه این ستا هست، چه بدونیم چه ندونیم. یعنی اصلا اگر به زید نامی گفتن شما زمینش مثلا فلان جاست، زمانش هم سال فلانه، زمینش هم مثلا تصادفه، بدونه یا ندونه این اتفاق به طور طبیعیه ها، به طور اختیاری روال عادی داره پیش میره.
بله.
معصوم چون ظرفیتشو داره این ستا رو خبر داره، نمیخوان بگن این اتفاق از روی جبره، نه این اتفاق
علم داره به این
علم داره. من گاهی مثال میزنم، میگم شما نشستید یه جایی، یکی داره عقب عقب میره تو پشت بام، میگید این الان میفته، شما میبینی ها، دیگران شاید حالا میان وقتی افتاد میان مثل شما رو بگیرن میگن شما مقصری.
نه
من علمم یه دقیقه 30 ثانیه زودتر بود، دقت میفرمایید؟
من فقط میدونستم،
فقط میدونست. لذا شهادت امام حسین، آخه مرحوم شیخ صدوق در کتاب اعتقاداتشون این بحثو مطرح میکنن، یه وقت کسی نگه آقا باید تشکرم از شمر کرد علی عزو بالله که این مثلا اتفاقی پیغمبر گفت داره او ایجاد کرد. نه، وقتی ما خبر میدیم، فرض کنید که بنده اطلاع دارم به شما میگم یه ظالمی دو سال دیگه این بلا رو سر شما در میاره، نه چیزی از مظلومیت شما تو این داستان کاسته میشه، نه چیزی از ظلم اون
کم میکنه.
کم میکنه. ظلم جاشه. لذا مرحوم شیخ صدوق تو اعتقادات و من اعتقاد ما این است که امام حسین مظلوم به شهادت رسید، یزید ظالمه، و عرض میکنم که و هرگز خدا به قتل ولیش راضی نیست. این خیلی مهم. حالا به هر حال این اطلاعی که قبل از شهادت بوده، این یه سری از عزاداری ها، عزاداری هایی که در واقع قبل از شهادت امام حسین
سابقش برمیگره به قبل از واقعه آشورا،
حتی در بین حضرت آدم زکریا
در اینا طول تاریخ
شده. یه سری برمیگرده به بعد از شهادت. بعد از شهادت رو من به چهار بخش تقسیم میکنم. بخش اول عزاداری از قتلگاه که با زینب کبرا و واحسینا شروع شد، خیلی ساده و در واقع عزاداری که در میان موج دشمن بود
در همون روز آشورا.
و این عزاداری دیگه دسته و کتل و پرچم و عرض میکنم حتی امام سجاد هم اینطوره، 34 سال بعد از قصه کربلا آب میدید گریه میکرد، قضا میدید گریه میکرد، اما اینکه عاشورا اعلام تعطیلی کنن عزاداری کنن، این یک بخش، بخش عزاداری ساده ابتدایی. بخش دوم عزاداری، نه عزاداری منظمتر، یعنی از اون سادگی میاد بیرون، هیئتی به قول امروزی ها. زمان امام باقر، امام صادق،
یه خود تشکیلاتی تر شد.
تشکیلاتی تر. شما میدید مثلا توی منا شاعر میاد خدمت امام صادق، آقا میخوام شعر برای امام حسین بخونم، آقا میگه صبر کن، پرده میزنن، زنها یک طرف، مردها یک طرف، شروع میکنه خواندن. البته اون آزادی کامل نبوده، گاهی مانع میشدن، ولی کمیت، سید همیری، ابو هارون، اینا شعرهایی بودن که میمدن میخواندن و امام هم بهشون کمک میکرده، تشویق میکرده. گاهی هم حکومت مانع میشده که در یه جایی در تو خانه امام صادق جلسه عزایی تشکیل شد، این تشکیلاتی بود، دو تشکیلاتی خانگی.
بله.
بعد شروع کرد شاعر خوندن، یه مرتبه صدا فریاد زنها بلند شد، حکومتی ها شنیدن، خبر دادن و مامورا ریختن در خونه، گفتن چه خبره؟ آقا فهمدن سبیون قشیه علی، یه بچه قش کرده بود که بعضی از بزرگان میگن امام توریه کرد، منظورش این بود که علی اصغر در اثر تیر مثلا قش کرده بود و روزه خونه اینجا بود. ما تا میبینید دیگه، ما
فضای بسته اون
بله تو داستان از یوسف جاهای دیگه هم داریم که گاهی، یا حضرت ابراهیم که اون بت‌ها رو شکست و فرمود که کبیر شما اینو انجام داده. این توریه میشه. به هر حال این شکل دوم.
پس شکل دوم روزه ها روزه های خصوصی بوده
تقریبا بارا. خصوصی. شکل سوم عمومی. احسنت، حالا راستین به بحث عمومی. شکل عمومیش دیگه زمان امام رضا دیبل میاد، حتی مأمون شرکت میکنه، وزرا شرکت میکنن، امام رضا مینشینه جلسه مهم و اون شروع میکنه فاطمه لو خلت الحسین مجدلا فقد مات عطشانا بشد فراتی. فاطمه جان اگر بودی میدیدی چگونه حسینت رو لب تشنه به شهادت رسوندن. فاطمه جان اگر بودی به صورتت میزدی، وجهت رو لطمه میزدی. عرض میکنم که صدای شیون و گرگه و حسابی امام رضا تشویق کردن دیبل و پیراهن تنشون رو به دیبل دادن و فرمودن دیبل این پیراهنیست که من 1000 ختم قرآن توش کردم، 1000 شب شبیه 1000 رکعت نماز، یعنی 1,000,000 رکعت نماز. بله خیلی با ارزش. که حالا همینجا من حالا رسیدیم اینم بگم برای بینندگان عزیز که ریان ابن شبیب میگه من اول محرم خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم،
یه روزی مثل فردا.
بله مثل فردا. آقا فهمدن که میدانید چه روزیست و عرض کردم که مثلا شاید دقت نداشتم روی این. حالا من خیلی روایت زیباست.
بله بفرمایید.
فرمود ان المحرم شهر کان اهل الجاهلیت فی ما مضا یحرمون فیه الظلم والقتل لحرمته.
ماه حرام بود.
بله فرمودن که ابرگیان ابن شهید محرم ماه حرامه، ماهیست که میدونید ماهای حرام سه تاست دیگه، چهار تاست، سه تاش پشت سر همه.
بله.
ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم، یکی هم رجب.
بله.
محرم ماهیست که اهل جاهلیت قبل از اسلام در این ماه جنگ نمی کردن، گفتن جنگ حرامه. اما فما عرفت هذه الامه حرمت شهرها، ولی مسلمونا به اسم اسلام حرمت این ماه رو نگه نداشتن، شکستن و قتلو خشت لقد قتلو ذریتهو، ذریه پیغمبر رو کشتن، زنهاشون رو به اسارت بردن. بعد شروع کرد یه سری سفارش کردن که من چند تاشو خدمت بینندگان بفهم. میگم
یه جوری در واقع مراقبات روزای اول ماه محرم.
فرمود یبن شبیب ان کنت باکیان لشیئن فبکل الحسین فانه ذبح کما یذبح الکلب. اگر برای چیزی خواستی گریه کنی برای حسین ما گریه کن. او رو ذبح کردن. ذبح غالبا جایی میگن که یه وقت کسی رو از دنیا میره بعد سرش رو بعد بند جدا میکنن، اما یه وقت کسی جان داره سر از بدنش جدا میکنه. این ذبح. ابی عبدالله هنوز صحبت میکرد، هنوز حرف میزد وقتی سر از بدنش جدا شد، ذبح شد. ظاهرا اونی که استفاده میشه دو تا مذبوح تو کربلا داری، یکی خود ابی عبدالله است، یکی هم علی اصغر. ایشون هم تیر سه شعبه که خورد فذبح همه نل اذن لل اذن، یعنی عرض کردم هنوز جون تو بدن بود.
بقیه...
آره بقیه شهدا ظاهرا بعد از شهادت سر از بدن جدا شد. بعد فرمودن که یبن شبیب ان بکیت علی الحسین، اگر برای ابی عبدالله اشک ریختی. بعد فرمودن تا اونجایی که دموع روی گونه ها جاری بشه. غفر الله لك كل ذنب نزدت، خداوند گناهانت رو میامرز صغیرا او کبیرا. ببینید این مجوز نیست، این شویندگی است. یعنی مکتب ابا عبدالله، اشک برای ابا عبدالله گناه رو میزدای
پاک میکنه.
بعد فرمودن که ان سرک ان تلقى الله ولا ذنب عليك فزور الحسین، اگه میخوای خدا رو ملاقات کن در حالی که گناه نداری برو زیارت ابی عبدالله. بعد فرمودن اگر میخواهید خداوند ثواب شهدای کربلا رو به تو بده، هر وقت نام ابی عبدالله یا اصحابش رو میشنوی بگو یا لیتنی کنت معک فافوز فوزا
عظیما.
این یه عزاداری، یعنی عزاداری ساده اول از قتلگاه و امام سجاد، عزاداریهای خصوصی پیام امام صادق و امام باقر، عزاداری عمومی که حالا جلسه میایم جلو دیگه دوران پس از ائمه، یعنی دوران غیبت دیگه آل بویه و اینها که اومدن سر کار تو عراق، عزاداری های سراسری کشوری دیگه. روز عاشورا رو آل بویه تعطیل اعلام کردن در سال 370-380 در تاریخ اسلام ذهبی داره تعطیل اعلام کردن، مغازه ها بسته شد،
یعنی عزاداری رسمی شد در واقع.
بله و این هم همینجا عرض کنیم عزاداری های هر ملتی با فرهنگ اون ملت آمیخته است. یک کسی نه با بدعت قاطی نکنه، این بدعت نیست. یعنی شما میدونید مثلا در یزد، من الان یادم نیست همه فرهنگ ها، مثال میزنم، مثلا این نوع عزاداری با بلند کردن نخله، این یه نماده، نماد کاروان، نماد تشییع بدن ابی عبدالله. یا بر بعضی جاها این بازدن سنگه، میدید سنگ های کوچیک، سنگ زنی هیئت های خاص داره. در بعضی جاها سینه زنی خاصه، زنجیر زنی خاصه، این نماده. تا اونجایی که با عقل و با در واقع قرآن و روایت و منافاتی نداره،
یعنی آمیخته شده با فرهنگ اون منطقه.
بله، فرهنگ اون منطقه است. نه فقط در مورد عزاداری. شما الان، من گاهی بعضی شهرها تبلیغ برم، مثلا کرمانشاه یا ایلام، اصلا نوع عزاداری اونا برای امواتشون هم با ما متفاوت.
بله.
یا خود خوزستانی ها، شما مثلا در استان
شکل خاصی،
شکل خاص زنها به شکل خاصی مثلا اینا نوع عزاداریه. دقیق میکنید؟ یا مثلا دستجات که خود ما تو قوم تهران داریم، گاهی مثل گل دوره هم قنچه میشن، باز میشن، اونا جواب میدن، اینا همه سبک عزاداریه و هیچ من این نداره. بله، این راجع به نفس عزاداری. اما یه بحثی هم اگر فرصت باشه،
بله بفرمایید،
من میخوام راجع به دلایل منطقی این عزاداری و چرا، چراییش از قرآن بگم. منتها قبل از اون فکر می‌کنم اونو بعد از قرآن بگیم، یه نکته دیگه الان بگم که این نکته هم چون مخاطبین ما عزیزان مختلفی هستند، اینو بدانید که عزاداری برای ابا عبدالله و گریه برای امام حسین ویژه شیعه نیست. در میان اهل سنت فراوان که حالا میگم، و در میان حتی مسیحی ها و ارامنه و فرقه های مختلف. ببینید، آنتوان بارا یک کتاب دارد به نام الحسین فی الفکر المسیحی، اهل سوریه است ایشون، یعنی حسین در اندیشه مسیحیت. که من یادداشت کردم در محرم، حالا دوستان کنن پیدا کنن، 1428 ایشون با کیهان یه مصاحبه ای هم کرده، اون مصاحبه رو هم میتونن بخوانن که در اونجا بهش میگن که اون خبرنگار میگه چه چیز ابی عبدالله شما یه مسیحی رو جذب کرد، میگه روحیه انقلابی و تواضعش. بعد این کتابو که نوشته، تو اون کتابش میگه، میگه که من دیدم که عده‌ای جمع شدن به اسم اسلام ابی عبدالله رو به شهادت رسوندن و امروز تو دنیا بعضیا میخوان از این قاتلا دفاع کنند. البته ما کم داریم چنین افرادیو، مثل مثلا داعشی ها، مثل نواسب. عرض میکنم که اون میگه که خیلی عبارت قشنگی داره، میگه که یه بحثی مطرحه بین مسلمان‌ها که سر امام حسین کجا دفن شده. بعضیا میگن توی سوریه است، بعضیا میگن امام سجاد آورده سر رو در
نجف،
نجف، بعضی میگن آورده کربلا. بله. روز اربعین. حتی تو مصر هم رأس الحسین داری. این آنتوان بارا چی میگه؟ میگه لا تطلبوا رأس الحسین به شرق الارض او به غربها، دنبال سر امام حسین تو شرق و غرب نگردید و دعوا الجميع، بحث رو رها کنید، و ارجو نهوی فمشهده قلبی، بیاید پیش من، سر امام حسین اینجاست، قلب ابی، قلب من کانون محبت ابی عبدالله است. این از مسیح.
قبره فی قلوب من والا
والا. بله. اهل سنت فراوان راجع به امام حسین کتاب دارن و شعر دارن. من چند تاشو اشاره کنم. یکی خالد ابن معدان از بزرگان اهل سنت تابعیه. تابعی به کسایی میگن که پیغمبر رو ندیدن ولی اصحاب پیغمبر رو
دیدن.
این شعر مال اوست که و یکبرون به ان قتلت و انما قتلوا بک تکبیر و تحلیل. حسین جان، وقتی تو رو به شهادت رسوندن الله اکبر گفتن، نه الله اکبر رو کشتند، لا اله الا الله رو کشتند، نفهمیدن اونا. مثل این داعشای خبیث که الان سر امثال حجاجی های عزیز رو میزنن الله اکبر میگه. اینا الان برای ما امروز ملموستره،
کاملا امتداد. آره. همون فکر
خیلی قشنگ میگه. میگه و یکبرون به ان قتلت و انما، کشتنت وقتی تکبیر گفتن وقتی تو رو کشتن، نه قتلوا بک تکبیر و تحلیل، تکبیر رو کشتن، لا اله الا الله رو کشتن. این یکی دیگر از اونها خوارزمی است. خوارزمی قرن پنجم یه مقتل راجع به امام حسین داشت.
بله، مقتل معروفی هم هست. مقتل خوارزمی.
عرض میکنم که حسن بصری از علمای شخصیت‌های بزرگ اهل سنت معروفه، تعبیر اینه، بکل حسن حتی اختلج جنبه، اینقدر گریه میکرد که این بدنش میلرزید. و قال، میگفت واز الله لامت قتل ابن نبیها، وای بر امتی، خاری بر امتی که پسر پیغمبرشونو به شهادت رسوندن. یکی از شخصیت های ما که کتابی دارد به نام عبدالجلیل رازی، کتاب النقض. این کتاب النقض رو
موضوعش چیه؟
موضوعات مختلف تاریخی است. چند سال قبل در این دارالحدیث قم یک کنگره برای ایشون برگزار شد، کتاب چاپ شد. ایشون سال کتاب النقض رو در اونجا آدرس های فراوان رو میده از اهل سنت که راجع به امام حسین چه شعرهایی گفتن و عزاداری کردن. مردم مجلسی تو بهار همین رو دارن. به هر حال داستان ابی عبدالله داستان فراگیری است، داستان گسترده است. من یک سال آقای شریعتی تهران بودم، عاشورا اومدم، دیدم یه جایی، شاید هم یه بار گفتم تو این برنامه، قضا میدن و خب غالبا برای امام حسین قیمه میدن، برنج و عدس میدن، اما اونجا چلو کباب میده. جمعیت تو صف ایستاده بودن و پرسیدم، گفتن اینو یک نگهبان یک بیمارستانی. تعجب کردم، نگهبان یک بیمارستان چقدر درآمد داره؟ 1000 دست غذا. به رفقا گفتم و خلاصه بررسی کردم، گفته بود نه این مال من نیست، ما یه پزشک ارمنی داریم اینجا، اینو نذر ابی عبدالله کرده. تو همین آیین پیر غلامان هم که در اصفهان بود چند روز قبل، دیدم بعضی از این شخصیت های به اصطلاح ارامنه و اینا آمده بودن و اونجا
حضور داشت،
تجلیل شد ازشون به عنوان کسایی که شعر گفتن. بله، گفت این آقا نذر کرده اونتا به من میده، من اینو. ابی عبدالله بین الولی است، محبتش تو دل هاست،
با دل کار داره،
با دل کار داره. پیغمبر خدا دعا کرد، خدایا دلهای مردم به این حسین من جذب کن. من جای شما خالی، دیروز از کربلا برگشتم،
زیارتتون قبول
ممنونم. ده روزی منبر داشتیم اونجا کنار مسجد شریف ابی عبدالله، دانشجوان خیلی بودن امسال، دانشجو زیاد اومده بود. اونجا اینو عرض کردم، گفتم ببینید این کار بشری نیست، این محبت. چطور حضرت ابراهیم وقتی زن و بچه‌شو گذاشت تو سرزمین لم یزرع حجاز، نگفت خدا نونشون بده، آبشون بده، همسایه بهشون بده، سرپناه بهشون بده؟ هیچی نداشتن.
گفت قلب‌ها رو بسن،
گفت خدایا فجعل افئده من الناس تهوی الیه. چجور امروز دلا جذب شده؟ هر که طواف میکنه دور خونه ابراهیم هم طواف میکنه، نمیره تو هجر که اینجا خانه ابراهیم، خانه هاجر، خانه اسماعیل. کار هاجر رو انجام میده، صفا و مروه میره، منا میاد قربانی میکنه، آب زمزم افضل آب‌های روی کره زمینه. ابی عبدالله داستانش اینه. ولذا خود جو شما الان نگاه کنید کدوم در واقع مدیریت رسمی پشت این تنظیم برنامه هاست. اینا انشالله باید توجه بشه. من دو تا نکته دیگه دارم اگر برسم خدمتون
انشالله بعد از تلاوت
عرض میکنم.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی نکات خوبی رو شنیدیم در آستانه محرم های دکتر رفیق. خیلی ممنون از همراهی و توجه دوستان عزیزمون. یا حسین، عشق تو فراتر از دینداری ماست، خوش به حال هر کسی که دینش را به خاطر تو دوست دارد. یک تسلیت بسیار بسیار ویژه و مخصوص بگیم به صاحب اعضای اصلی این روزها و این شبها، حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، کسی که این روزها و شبها سیاه پوشه و شال سیاه به دوش داره و در رأس خواسته ها و حاجت هامون انشاءالله فرج حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف باشه انشاءالله. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم از شهر مقدس قم، از جوار بارگاه کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها سمت خدا رو داریم تقدیم نگاه شما میکنیم و لحظات ناب و نورانیتون. حتما نائب و زیاره و دعاگوتون هستیم برای رفع مشکلات و گرفتاری ها، هم حتما دعا میکنیم و انشاءالله به زودی زود زیارت شهر مقدس قم و مشاهد مشرف نصیبتون بشه. صفحه 84 امروز قرار روزانه ماست و چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند همه اونهایی که در محرم های سال گذشته به هیئت ها خدمت میکرد ولی امسال جای خالیشون به شدت احساس میشه. ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند تمام پدر و مادرهایی که در بین ما نیستند ولی ما رو با محبت به سید الشهدا علیه السلام مأنوس کردند و روحمون رو گره زدن. دوستان عزیزمون، امروز صفحه 34 تا 37 آیات 34 تا 37 سوره مبارکه نساء رو از صفحه 84 قرآن کریم تلاوت خواهند کرد. برمیگردیم انشاءالله همراهتون خواهیم بود. خواهش میکنم بفرمایید.
صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از شهر مقدس قم باز هم به شما سلام میکنیم. به تشکر ویژه مخصوص از همه دوستان خوب صدا و سیمای مرکز قم که دست به دست هم دادن که از اینجا ما به صورت زنده و مستقیم همراه شما باشیم و در کنار شما باشیم، و همینطور دوستان خوب ما در تهران، از لطف همشون صمیمانه سپاسگزاریم. خیلی خوب آقای دکتر رفیعی، امروز هم مطلع شدیم حضرت آیت الله راستی کاشانی به رحمت خدا پیوستن، انشاءالله روحشون شاد باشه و انشاءالله مهمان سفره نورانی سید الشهدا علیه السلام باشن. این هفته هم یاد میکنیم و تجلیل میکنیم از رشادت ها و مجاهدت های علمی حضرت آیت الله خزعلی. اگر نکته هست بفرمایید و اشاره قرآنی هم بشنویم.
شما اشاره که این دو موضوع کردید، منم از این دو بزرگوار تا نکته عرض کنم. آیت الله خزعلی که امروز قرآن هدیه به روی ایشون کردید، شب 11 من بیت مقام معظم رو منبر بودم، ایشون کنار من نشسته بودن، خیلی حالشون منقلب بود، حرف می‌زدن گریه می‌کرد. گفتم آقای خزعلی چیه؟ فرمودن نمی‌دانی امشب چه شب سختی بر اهل بیت بود. فرمودن اگر کسی شب 11 رو درک کنه نمیتونه راه بره امروز حرکت کنه،
یعنی شام غریبان.
بعد اینو فهمیدم همون امشب غیر از شب عاشورا، شب عاشورا همه بودن، امشب هیچ کس نیست، زن و بچه ابی عبدالله تنها. این از ایشون.
چه روزه کوتاه.
بله روزه کوتاه. بعد دومیش هم از آیت الله راستی هم استاد رسائل من بودن، من پیش ایشون رسائل خواندم.
خدا رحمت.
بسیار مرد متخلق، مؤمن و خلیقی بودن. روح هر دوشون ان شاء الله با امام حسین محشور باشه.
الهی آمین ان شاء الله. نکته
آیاتی باشن. که خواندید ببینید شبیه این آیه تو قرآن چند مرتبه تکرار شده، یکی بحث عبودیت و پرهیز از شرک و دومیش احسان به والدین. خیلی عجیبه، توحید بالاترین ارزش زیر این آسمان دیگه، ما چیزی از توحید بالاتر نداریم. همه انبیا اومدن مردم موحد بشن. میفرماید وعبد الله ولا تشرکو بهی شیئا، مردم خدا رو عبادت کنید و مشرک به خدا نشید. بلا فاصله میبرن و بل والدین احسان، پدر و مادرتون رو بهش احسان کنید. بینندگان عزیز مخصوصا جوانترها دقت بفرمایید، راجع به پدر و مادر بحث انفاق هم نیست، بحث احسانه. توی روایتی الان مضمونش یادمه، از امام صادق علیه السلام دیدم که فرمودن منظور از احسان اینه که پدر و مادر نیازهاشونو به شما ابراز نکنن، شما تشخیص بدید چی هست، خودت بری براشون تهیه
بکنی،
یعنی نسخهشو به شما نده برو برام بگیر، نسخه از تاخچه بردار براش بگیر بیار، نگه مثلا فرض کنید برنجمون تمام شده، گوشتمون تمام. و میدونید پدر و مادر واجب النفقه فرزندان هستن، پسرها هستن. متاسفانه گله میکنن پیش ما گاهی خانواده ها، ضمن اینکه خیلی ها رعایت میکنن، میگن که این جوان از وقتی مثلا ازدواج کرده یا حتی قبلش یا بعدش این توجه رو نداره. منتها یه نکته بالاتر از این، گاهی اصلا پدر مادرها احتیاج به کمک مالی فرزند ندارن، بحث این نیست، اون بحث احترام، بحث تکریم والدین که انشاءالله مورد توجه قرار بگیر
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رفیع. امروز خیلی نکات خوبی رو شنیدیم در آستانه ماه محرم، که باز هم تسلیت میگم این ایام رو در این دقایق و لحظات پایانی، باز هم از فضیلت عزاداری سید الشهدا علیه السلام خواهیم شنید. آقای دکتر رفیع نکات پایانی رو بفرمایید.
فرصتی هم نیست، من یه 5-6 تا آیه یادداشت کرده بودم که دلایل تکریم از عاشورا رو بگم، چون بعضی میگن خب کار امام حسین خیلی بالا بود، تمام شد، به هر حال ما هم تجدید میکنیم، اما این همه عزاداری و این همه تأکید ائمه به زیارت و اصلا برای چی انقدر این داستان رو شما بزرگ میکنید یا مطرح میکنید؟
بله.
اولا باید بگیم خود خدا تو قرآن، شما ببینید بعضی داستان ها رو چقدر مطرح میکنه، داستان از موسی چقدر تو قرآن تکرار شده، داستان ذبح حضرت اسماعیل و داستان های دیگه. و اصولا بینندگان عزیز بدانید، درست یک جریانی مثلا جریان کربلا الان از سال 61 تا الان 1400 سال تقریبا
حدودا،
اما همش که در زمان ما نبوده که، در زمان ما مثلا 50 سالشه 60 سالشه اینطوره دیگه.
بله.
کافیه در یه بره تعطیل بشه، نسل بعدی محروم میمونه،
این زنجیر
پاره میشه. یعنی الان فرزند جناب عالی که الان مثلا 5 سال 10 سالشه فرض کنید، آقازاده شما،
بله،
باید اینا رو بشنوه دیگه. خب کی باید براش بگه؟ شما باید بگی، منبریا بگن، باز ایشون به فرزند. و این یه نکته. نکته بعدی من فقط یه آدرس عرض میکنم و یه آیه، این سوره مبارکه هود آیه 120.
بله.
سوره هود 123 تا آیه بیشتر نیست، این تقریبا آخرین آیاتشه. میفرماید پیغمبر میدونی چرا ما انقدر قصه انبیا رو براتون میگیم؟ خب این قرآن پر از قصه انبیاست دیگه، اصلا سوره انبیا داره، سوره حضرت موسی، حضرت هود، حضرت نوح، اصلا چرا ما انقدر برای داستان انبیا رو میگیم؟ به چه دردی میخوره به این تفصیل؟ دیدی چرا خدا گاهی تفصیل میده؟
بله، مثلا سوره حضرت ابراهیم.
احسنت. بله. پیغمبر دلیل طرح داستانهای انبیا در قرآن 4 چیزه. منم میخوام خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که این 4 تا درباره داستان کربلا هم هست، که به این دلیلی که ما تأکید میکنیم. ببینید و کلن نقص علیک من انباء الرسول، ما تعریف میکنیم برای تو انباء رسول رو، یعنی داستانهای انبیا، به چند دلیل. یک، ما نثبت بهی فؤادک، اول میخواییم دلت محکم بشه. یعنی اگر تو رو اذیتت میکنن، سنگت میزنن، چوبت میزنن، مجنونت میگن، بدونی 950 سال این بلا رو سر نوح هم در آوردن. اگر شما رو اذیت میکنن، یونس رو 30 سال یک دو نفر بهش ایمان آورده، انقدر اذیت شد. حضرت صالح و توطئه قتلش رو ریختن، حضرت ابراهیم رو تو آتش انداختن. بینندگان عزیز، اولین اثر داستان کربلا ما نثبت و بی فعاده که اینه که شما ببینید همسر و پدر و مادر شهید حجازی و امثال شهید حجازی محکم با تثبیت قلب وای میسن. چرا؟ چون قصه کربلا پشتشه. او میگه وقتی زینب با داغ شش برادر اومده تو مجلس ابن زیاد، گفته ما رأیت و جمیلا، پس من دیگه برای شهید حجازی معارایت و جمیلا
دلگرمی.
امروز اگر تو جبهه های ما، اگر شما مادر چهار شهید، مادر سه شهید، جانبازان عزیز امروز این تحملا رو میکنن، اینا به خاطر
داستان. شاید همینجاست که حضرت امام فرمودن ما هرچی داریم از محرم سفر داریم.
پس یک اثر داستان کربلا ما نسب به تو به این فعاده که وقتم کمه ظاهرن.
بله،
یه خانم تو کربلا اومد، یه آقای اومد گفت که من یه بچه داشتم یه ماهش بوده از دنیا رفته، خیلی ناراحتم دیگه، نماز و روزه و همه رو گذاشتم کنار، با خودم قهر کردم و حالا کجا بودیم؟ بالا سر امام حسین. گفتم که میشه یه خورده از مصیبت های امام حسین رو بگی؟ گفت آقا اون که نمیشه، داغ برادر، داغ اولاد، داغ شش ماه. گفتم رو دستت بچه تیر خورد، جلو چشمت جوونت پرپر شد، جلو چشمت برادرت تیر به چشمش. ابی عبدالله نماز گذاشت کنار، شرمنده شد و گفت راست میگه آجا. ببینید نسب به تو به این فعاده. دو، و جا که فی هازهی الحق، حق رو میشناسی، بدانی هر کجا علیه ظلم قیام شد این حقه. سوم، و موعظه، موعظه داره، کم عاشورا درس داره، درس ایثار، درس غیرت، درس عزت، درس شجاعت،
لحظه به لحظه درسه.
و چهارم، ذکر للمؤمنین، یه تذکری برای مؤمنینه. خدا میدونه اگه محرم و سفر نبود چه بلایی سر اسلام میامد.
بله.
من اینو به شما عرض کنم، کربلا منو گفتم چند روز قبل، گفتم نه شیعه نه مسلمونات، تمام موحدین عالم مدیون امام حسینه
به سر سفره امام حسینه.
بله. چون اگر بنی امیه قدرت پیدا کرده بودن نام خدا رو پاک میکرده. یزید میخواست نام خدا رو پاک کنه، معاویه، ابو سفیان رسما میگفت اصلا جنت و ناری به کار نیست، نمیگفت پیامبر جنت و ناری به. لذا مسیحیان سر سفره امام حسین امروز مدیونن که آنتوان بارا کتاب مینویسه.
بله.
پس اثر جلسه ابا عبدالله سوره هود آیه 120، یکی تثبیت قلب، یکی حق، یکی موعظه و یکی هم تذکر برای مؤمنین هست.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رفیعی. توفیقی بود در محضر شما و دوستان گران، قدرمون در جمع همکاران بسیار خوب صدا و سیمای مرکز قم امروز هم تو خدا را از اینجا تقدیم شما بکنیم. کوتاه دعا بکنیم، تمامون آمین بگیم ان شاء الله.
اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسین و اصحاب الحسین الذين بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. خدایا شب اول محرم حال عزاداری اشک چشم به ما عنایت بفرما و از همین شب اول ما رو جز به عزاداران ابی عبدالله مقرر بگردان.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم ازتون آقای دکتر رفیعی، خیلی ممنون از همراهیتون. لطف حسین ما را تنها نمیگذارد، گر خلق با گذارد او با نمیگذارد. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم ازتون.
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
حسين
عليك مني سلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى
حسين.
حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حسين حسين شهيدا حسين 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 غريبا.